به نام خدا. سلام، من سعید رنجبر هستم و این هشتمین قسمت از دوره طراحی رابط کاربری پیشرفت است. تو این قسمت می‌خوایم در مورد یه سری مسائل مهم حرف بزنیم که خارج از مسائل تکنیکی طراحی و فنی و اینها هستش، ولی دونستنش خیلی خیلی مهمتر از اون موارد فنی و تکنیکیه، چرا که ما صرفاً از اون کار فنی که داریم انجام میدیم کسب درآمد نمی‌کنیم و روابط و نحوه پرزنت کردن و گرفتن کار و دوستی‌ها و خیلی پارامترهای دیگه هستن که خیلی خیلی روی این بحث درآمد و کیفیت و شرایط زندگی ما تأثیر میذاره و اینها رو هم ما در کنار اون مسائل تکنیکی و فنی باید یاد بگیریم و بریم جلو. البته بخش زیادی از این موضوعاتی که درباره نحوه بستن قرارداد و مذاکره و کارفرما و صحبت و همین اینها هستش، توی دوره بستن قرارداد به صورت کامل من اومدم توضیح دادم و ریز به ریز تمام مواردی که نیاز برای بستن یه قرارداد، برای یه همکاری و شرایط و نحوش همه گفته شده تو اون دوره به صورت صوتیه، ولی اینجا صرفا یه خلاصی از اون موضوعات رو میگم و همینطور یه سری مطالب تکمیلی رو. اگه دوره بستن قرارداد رو گوش کرده باشید، من اونجا کامل گفتم که ما چند مدل کار داریم و توی حوزه کاری خودمون، البته یا میتونیم به صورت فریلنس کار بکنیم، پروژه بگیریم، یا میتونیم رسمی بریم استخدام بشیم توی شرکتی کار بکنیم، یا ترکیبی از این دو تا دیگه، مثلا یه بخشی از تایممون استخدام بشیم و خارج از اون یه سری پروژه ها بگیریم. ولی در مجموع کاری که داریم انجام میدیم همش یه سری پروژه است. ما یه کاری رو شروع میکنیم توی بازه زمانی، بعد انجامش میدیم و تحویل میدیم. اگر که بریم یه جای استخدام بشیم، دوباره همین شرایط هستش. اگر نه، خارج از اونجا بخوایم پروژه بگیریم، باز هم همونه. یعنی یه تایمی داره و ما بابت اون تایم و کار داریم یه درآمدی رو کسب میکنیم. در مورد نحوه استخدام و بستن قرارداد من میگم تو دوره بیشتر در موردش حرف زدم، اما اینجا میخوایم این سری موضوعات رو در مورد پروژه صحبت بکنیم، چون تو بحث کارهای استخدامی ممکنه سالی یه بار این موضوعات پیش بیاد که بخوایم مذاکره بکنیم، بخوایم حقوقی رو افزایش بدیم و بخوایم کاری رو انجام بدیم، اما توی پروژه ممکنه که در ماه دو بار سه بار این اتفاق بیفته و در سال ممکنه ما 7 8 مدل پروژه بیاد سمتمون، صحبت بکنیم، کار بکنیم اینها. به خاطر همین بیشتر توی این قسمت میخوایم در مورد پروژه صحبت بکنیم. اولین نکته ای هم که باید یاد بگیریم اینه که پروژه خوب چه ویژگی هایی داره و اصلا به چی میگن یه پروژه خوب. اگر ما بیایم یه پروژه خوب رو بشناسیم و بتونیم تشخیص بدیم که این پروژه آیا به درد من میخوره یا نمیخوره، خوب هست یا نه، خیلی 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 کمک میکنه تا ما تایممون رو سیو بکنیم، اعصابمون هم راحت باشه، درآمدمون هم سر جاش باشه. پس اولین قدم برای شروع یه کاری اینه که بشناسیم، ببینیم آیا این کار به درد من میخوره یا نمیخوره، اصلا من میتونم با این آدم کار بکنم یا نمیتونم. پروژه خوب عملاً وجود نداره مگر با کارفرمای خوب. یعنی شما بدترین کارها رو هم با آدمای خوب کار بکنی، باز هم بهترین تجربه ها رو به دست میاری و بالعکس. بیا یه کار خیلی خوبم با یه آدم نامناسب انجام بدی، نتیجه جز پشیمونی و اعصاب‌پوری برات نداره. پس چی شد؟ ما هیچ پروژه خوب بدی عملاً نداریم مگر اینکه آدم‌های مقابلمون خوب یا بد باشن. پس چی شد؟ پروژه خوب پروژه‌ای هستش که کارفرمای خوبی داشته باشه. تا اینجا رو داشته باشید، بریم یه سری ویژگی‌های کارفرمای خوب رو توضیح بدیم، بعد برگردیم سراغ شناخت خودمون. یه کارفرمای خوب باید صداقت، انصاف، خوشبینی، احترام متقابل و درک و همدلی داشته باشه. ببین، کارفرمایی که صادق نیست نمیتونه آدم معتمدی باشه و قابل اعتمادی باشه که تو بتونی باش کار بکنی. ببین، ما با پروژه ارتباط برقرار نمیکنیم، ما با آدم ارتباط برقرار میکنیم. اگر خودمون آدم صادقی هستیم، بهتره با آدمای کار بکنیم که توی کارشون صداقت داشته باشه و دنبال دوز و کلک و اینجور مسائل توی کار نباشن که نتیجهش عملا شکست برای هر دو طرفه. موضوع بعدی انصافه. من قویا تاکید میکنم با کارفرمایی که انصاف رو رعایت نمیکنه، چه در حق خودش و چه در حق شما، کار نکنید. یعنی انصاف یکی از مهمترین ویژگی‌های یک کارفرمای خوبه که بیاد کار شما رو و اون ارزشی که داری براش خلق می‌کنی رو براش احترام قائل باشه، براش قابل تقدیر باشه و اون کاری که شما داری انجام میدی منصفانه بهش نگاه بکنه. انصاف ربطی به پول زیاد و کم نداره. مسئله انصاف خیلی خیلی پیچیده است، ولی موضوعش اینه که شما کاری که داری انجام میدی واقعا همون هم به همون مقدار دیده بشه. اولا من تاکید می‌کنم خودمون انصاف داشته باشیم و منصفانه سر یه پروژه کار بکنیم و موضوع بعدی بحث کارفرما هستش که با کسی کار بکنیم که واقعا انصاف و عدالت رو رعایت. ویژگی بعدی که گفتیم خوشبینیه. بازم قویاً تاکید میکنم با آدمای بدبین به هیچ عنوان کار نکنید. کسی که بدبینه کار رو، فرایند انجام کار رو و شما رو و همه چیز رو زیر سوال خواهد برد. همیشه نگران اینه که سرش کلاه نره. بازم میگم ما خودمونم باید آدم خوشبینی باشیم توی کار و با آدمی که خوشبین هستش بیایم کار بکنیم. موضوع بعدی احترام متقابله. من خودم با کسی که برای شخصیت من، برای خود من و کارم احترام قائل نباشه هرگز کار نمیکنم. نگاه از بالا به پایین، اینکه تو کی هستی، سوالهای بیرب و تحقیر رو نمیدونم، خیلی از مسائلی که ممکنه که توی فرآیند اجرای پروژه یا همکاری یا همون فرآیند آشنایی شکل بگیره، اینها تماما آلارم هایی هستش که باعث میشه من هرگز سراغ این پروژه نرم و اصلا واردش نشم. من با آدمی که نتونه احترام منو نگه داره و در مقابل من هم به اون احترام بذارم نمیتونم کار بکنم، چون پروژه گرفتن عین ازدواج میمونه. شما باید بتونی با کسی کار بکنی، با کسی شراکت بکنی که این دوتا فرد، این دوتا گروه به همدیگه کاملا احترام قائل بشن. ویژگی مهم بعدی درک و همدلیه. یه کارفرما تو اون تایمی که دارید با همدیگه کار میکنید باید بتونه شما رو درک بکنه و باهاتون همدل بشه. ممکن اتفاقات مختلفی توی حین اجرای پروژه بیفته. خدای نکرده عزیزی رو از دست بدیم، عروسی دعوت باشیم، سرمایه بخوریم و اتفاقاتی که برای هر انسانی طبیعتاً ممکنه به وجود بیاد. تو این تایم کارفرما باید توانایی درک شرایط شما رو داشته باشه و بالعکس شما هم همینطور. ممکنه کارفرما به خاطر یه سری مسائل پرداختش عقب بیفته، جلو بیفته یا اتفاقاتی بیفته که بخواد این فرایند رو یه مقدار طولانی بکنه. باید بتونیم همدیگر رو درک بکنیم و تو اون مسیر اجرا همدل باشیم. مثلا برای خود من یه تجربه‌ای که اخیراً اتفاق افتاد، با راهنمایی یکی از دوستام رفتم یه پروژه گرفتم و اون شرکت فرایند پرداختش خیلی خیلی طولانی شد. یعنی ما کار رو دو ماه انجام دادیم ولی نزدیک 4.5 ماه طول کشید که پول به ما پرداخت بکنن. بعد این دوست ما چند بار این مسئله رو پیگیری کرد، گفتش که من پیگیرم ولی به خاطر شرایط شرکت و مسائلی که توی خود شرکت به وجود اومده ما ممکنه که پرداختیامون حداقل 3 ماه عقب بیفته. ببین من اگر تو این شرایط درک نداشتم سر این موضوع، قطعا هم دوستیه به هم می‌خورد، همون پروژه به هم می‌خورد. یا بالعکس، زمانی که اینا پیگیر پروژه شدن، من توی تایمی سفر بودم و اون بخش از پروژه رو انجام نداده بودم. بهشون گفتم من نمیتونم این بخش رو انجام بدم تو این تایم و یه مقدار شاکی شدن که آقا نه، شما باید برسونی اینها. من شروع کردم باشون مذاکره کردن، گفتم خب شما از اون ور تایم پرداختیتون رو عقب انداختید، اگر من اینجا ضعفی دارم شما از اون ور ضعف دارید و باید همدیگر رو درک بکنیم و اونام پذیرفتن و کار رفت جلو. این درک متقابل و همدلی کردن با همدیگه توی فرایند انجام کار یکی از ویژگی‌های هستش که حتما توی کارفرماتون دنبالش بگردید اگر خودتون آدمی هستید که طرف مقابلتون رو درک میکنید. حالا با دونستن اینا بریم یه مقدار سراغ خودمون و درون خودمون رو واکاوی بکنیم، ببینیم که خودمون باید چه ویژگی هایی داشته باشیم و دنبال چیا باشیم توی گرفتن کار و اینا. اول بیایم یه مقدار در مورد این موضوع صحبت بکنیم، ببینیم که برای چی ما پروژه میگیریم. کلا 3 تا دلیل عمده داره برای گرفتن یه پروژه: پول، تجربه و روابط. پس اولین قدم اینه که ما قصدمون رو از گرفتن یه کار مشخص بکنیم. خیلی ساده است، من از خودم بپرسم که من چرا میخوام این کار رو قبول بکنم. وقتی برنامه‌ریزی داشته باشیم و هدفمون مشخص باشه، راحت میتونیم جواب بدیم به طرف و خودمونم با خودمون خیلی رک و شفاف و صادقیم دیگه. اولین قدم توی انجام و گرفتن کاری اینه که ما دلیلش رو بدونیم. ببین یه سری مسائل وجود داره ها، توی هر برهه‌ای هم این به درد میخوره. یعنی من اگر برنامه داشته باشم برای خودم، تو هر مرحله از زندگی میدونم که تو این فرآیندی که داره برای من پیش میاد، من نقشم چیه. من به پولش نیاز دارم، مثلا بحث تجربه است یا ارتباطات. مثلا من خودم اگر یه نفر به این پروژه پیشنهاد بده که بگه بر تجربه میشه، این بر رزومه میشه، من خودم قبول نمیکنم، چون اون مراحل رو دیگه رد کردم که بخوام دنبال تجربه و پر کردن رزومه باشم. ولی ممکنه کسی که ابتدای راهش باشه و میخواد کارو شروع بکنه براش خیلی خیلی خوب باشه و اصلا این مسئله خیلی بولد باشه، سوای پول و روابطش دنبال کسب تجربه توی پروژه باشه، حتی رایگان انجام بده که تجربه رو کسب بکنه و رزومه تکمیل تری داشته باشه. یا مثلا ارتباطاته، بعضی وقتا ما میخوایم توی فلان پروژه باشیم که بتونیم با فلانی کار بکنیم و اون دوتا ویژگی پول و تجربه عملا دیگه میره کنار، یا مثلا پول خیلی کم رنگ میشه، من فقط میخوام با فلانی کار بکنم. چرا؟ چون میدونم وقتی در کنار ایشون باشم میتونم کلی تجربه کسب بکنم، میتونم به خیلی از آدمای مختلف معرفی بشم و خیلی خیلی تاثیر میذاره. پس توی آیتم اول و توی این برهه‌ای که دارم کار میکنم بیشتر سراغ ارتباط گرفتن با آدما. پس چی شد؟ ما ابتدای کار باید برای خودمون یه پلان داشته باشیم، ببینیم که پروژه‌هایی که داریم میگیریم یا قرار بگیریم توی 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه یا هر تایم دیگه‌ای به چه دلیلی می‌خوایم بگیریم. یه وقتایی ما نیاز داریم که مثلا یه عددی رو جور بکنیم، قرار خونه اجاره بکنیم، قرار ماشینی عوض بکنیم، قرار اتفاق بیفته. من هر پروژه‌ای که بیاد سمتم و ویژگی خوبی داشته باشه قبول می‌کنم به خاطر اینکه نیاز به پولش دارم. من می‌خوام مثلا این تومن پول جور بکنم تا این تایم، چون می‌خوام مثلا عید ماشین بخرم. پس اون ویژگی پوله خیلی برای من بیشتر بولد میشه. اگر یه نفر تو همین تایم بیاد به من بگه که این کارو بیا انجام بده، برای تجربت خیلی خوبه، رزومه میشه برات، اینا دیگه عملا من نمیرم سراغش. چرا میگم؟ خب من به پولش احتیاج دارم، چون پلنم توی 6 ماه آینده، توی 1 سال آینده جمع کردن پوله یا کسب درآمد. یه وقتا این مسئله برعکسه، میگیم که آقا من توی 6 ماه آینده هر پروژه بهم پیشنهاد بشه قبول میکنم تا تجربه افزایش پیدا بکنه. ممکنه برم کار رایگان انجام بدم، ممکنه برم یه جا کارآموزی استخدام بشم کار بکنم، یا از اون ور یه سری کارها برای روابطه. من میرم سراغ یه سری آدما توی کامیونیتی که میگم فلانی من حاضرم با تو با کمترین هزینه کار بکنم، یا اصلا رایگان کار بکنم، یا توی یه چنین شرایط خاصی باهات کار بکنم که باهات در ارتباط باشم. چرا؟ چون میخوام مثلا تجربه و اون دانش خودم رو افزایش بدم. اینا همش برمیگرده به نحوه برنامه‌ریزی ما تو اون تایم و تو این فرآیند برای اون کاری که انجام میدیم. ابتدای قضیه یه پلان برای خودمون داشته باشیم و قصدمون رو دقیقاً از گرفتن کار، استخدام شدن و هر فرآیندی که حالا هستش رو کامل مشخص بکنیم. حالا بعد از اینکه ما اومدیم قصدمون رو مشخص کردیم از کاری که داریم انجام میدیم، مرحله بعدی چی هستش؟ قبلش بذار من یه نکته خیلی خیلی مهمه بهتون بگم. ما قرار نیست همه پروژه ها رو بگیریم. رد کردن یه پروژه مثل قبول کردنش مهمه. پروژه یه سری شاخص داره که اگر اون مشخصات رو داشت، اگر کارفرما و خود پروژه اون فرآیندی که ما می‌خواستیم رو داشت، اون موقع بریم قبولش بکنیم. اگر نداشت، سعی بکنیم اون پروژه رو ادامه ندیم. چرا که ممکنه هم به اعتبار ما و هم به کار ما و هم به روحیات ما لطمه بزنه. حالا چی میشه که ما به این نتیجه میرسیم که یه پروژه رو قبول بکنیم یا رد بکنیم؟ اگر ما بیایم شاخص‌های یه پروژه خوب رو بررسی بکنیم، به این جواب میرسیم. چند تا شاخص هستش که برای یه پروژه میتونه خوب باشه. من توی قسمت اول گفتم اولین و مهمترین ویژگی یک پروژه خوب اینه که کارفرمای خوبی پشتش باشه. اما یه وقتایی این شرایط وجود داره، کارفرما کارفرمای خوبیه و اون فیلتر اولیه رو ما دیگه رد کردیم. بعدش باید بریم سراغ بررسی ویژگی های اون پروژه. یه پروژه خوب چند تا ویژگی داره که اینا رو دونه دونه با هم دیگه میگیم و بررسی. اولین شاخصه پروژه خوب اینه که یه قیمت مناسب داشته باشه. من دارم کاری رو انجام میدم توی یک بازه زمانی و نباید این حس به من دست بده که من دارم یه کار بیخودی انجام میدم. باید اون ارزشی که کسب میکنم معادل باشه با اون کاری که دارم انجام میدم. حالا این معادله میتونه قیمت باشه، میتونه اون بحث تجربه باشه، میتونه ارتباط باشه و هر آورده مادی یا معنوی دیگه. یعنی باید بیارز من اون کار رو انجام بدم. ما حتی اون کارهایی که داریم برای آمول منفعه بودنش انجام میدیم یا بابت خیریه بودنش انجام میدیم، اون حسی که پشبندش میگیریم اون آورده ماست. باید بیارز اون حس برای انجام اون کار. موضوع بعدیش که حالا من کامل در موردش صحبت کردم، یعنی کارفرمایی که داریم باش کار میکنیم آدم مناسبی باشه برای کار، زمان مناسبی برای انجام اون کار داشته باشیم. مثلا نهیم به ما بگن یه کار 2 ماهه رو باید یه هفته ای تحویل بدی، چون خیلی خیلی ممکنه به اون فشار بیاد و به بدنمون آسیب برسه، به روح و روانمون آسیب برسه و اون مقدار پولی که داریم به دست میاریم، اون مقدار آورده‌ای که برامون به وجود میاد مساوی نباشه با اون چیزی که داریم از دست میدیم. پس یه کار باید زمان مناسبی هم داشته باشه. یا بالعکس، مثلا شما نه یه کار 10 میلیون تومانی رو توی 8 ماه انجام بدی، تقسیمش بکنی، ماهی یک خورده ای میفته، برات خیلی به صرفه نیستش که تو بیا 8 ماه از زمانت رو برای یک مبلغ ناچیز هدر بدی. شاخص بعدی بحث محیطه. اون محیطی که ما میخوایم بریم اون کار انجام بدیم و توش حضور داشته باشیم، بهتره که با اون باورها و با اون فرهنگی که ما دنبالش هستیم همخونی داشته باشه، چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ روانی. اگر جایی میرید کار میکنی که فضاش فضای مناسبی نیست و محیطش محیط مناسبی نیست، اون پروژه هم احتمال زیاد به جایی نرسه. یا بعضی وقتا اصلا مسئله مثبته، شما برای انجام کاری از شهرستان باید بلند شی بری تهران، یا از تهران باید بلند شی بری یه شهر دیگه، یه استان دیگه، پروژه باید بصرفه برات که تو بخوای این کار رو انجام بدی. باید بیای بررسی بکنی ببینی که اصلا به کرایه‌ای که میدی میری میای میارزه که این کار رو انجام بدی یا نه، یا اصلا وارد یه محیطی شدی اصلا محیط‌های سنتی یا مدرن برای تو مناسب نیست، حس بدی میگیری اونجا. همه چی خوبه ها، ولی تو با اون ساختمونه، تو با اون خیابونه، تو با اون شرایطه اوکی نیستی. پس نباید خودتو مجبور بکنی تو اون شرایط قرار بگیری و در نهایت هم به خودت و هم به کارت آسیب برسه. شاخص بعدی اهداف پروژه است. یکی از چیزایی که ما باید در نظر بگیریم بحث اجرا در راستای اهداف یه پروژه است. این که من یه UI دیزاینرم به من ربطی نداره پروژه قرار چه اتفاقاتی براش بیفته، این کاملا یه حرف بی ربطیه. خیلی وقتا اون کاری که ما داریم انجام میدیم ممکنه به گروهی آسیب بزنه، ممکنه اهداف غیر انسانی داشته باشه، ممکنه که یه سری اهداف سیاسی داشته باشه و همه اینها ممکنه که در نهایت خط بشه به خود من و من به عنوان کسی که تو این پروژه دخیل بودم ممکنه آسیب ببینم یا غیر مستقیم بخوام به کسی آسیبی وارد بکنم. پس یکی از شاخصهایی که ما نیاز داریم برای بررسی یک پروژه اینه که اهداف اون پروژه چی هستش. اینم هم نگران نباشید، همون اولش از کارفرما بپرسید یا در موردش تحقیق بکنید. مورد آخر هم یه سری شاخص‌های دلخواهه. ممکنه شما به عنوان یک فرد یه سری مشخصات و یه سری ویژگی‌ها برای خودت خط قرمز باشه و بگی که من تو این شرایط کار میکنم یا تو این شرایط کار نمی کنم، که حالا بستگی به هر فردی، فرهنگی و روحیاتی ممکنه که متفاوت باشه. البته قرار نیست همه اینا 100% باشه، ولی خب میتونیم برای هر کدوم یه امتیاز قائل بشیم و در مجموع اگر اون جمع امتیاز قابل قبول بود بریم پروژه رو انجام بدیم. مثال، حالا ممکنه که مثلا این پروژه قیمتش به جای مثلا 10 میلیون تومان 8 میلیون تومانه، ولی من به خاطر این فردی که دارم باهاش آشنا میشم و این جایی که دارم باهاش کار میکنم کوتاه میام و اون مبلغ رو قبول میکنم. هیچ چیز صفر و یکی نیست که بد مطلق یا خوب مطلق باشه، همه چیز نسبیه توی انجام یک فرایند کاری. یا مثلا بیان بگیم که اون محیطی که من دارم میرم کار میکنم شاید خیلی مناسب نباشه، مثلا خیلی خوشم نیاد از اونجا، ولی به قیمت و به اون آدمی که دارم باش کار میکنم و تو اون تایم میارزه. مثلا من کلا یه هفته قرار اونجا کار بکنم، 10 روز قرار کار بکنم، خیلی قرار نیست همیشه ساکن باشم و کار بکنم و اون مساله رو میپذیرم. حالا چرا داریم اینا رو میگیم؟ به خاطر اینکه گفتم پروژه گرفتن اینن مثل ازدواج میمونه و باید هر دو طرف شناخت خوبی از همدیگه داشته باشن تا به مرحله رد و بدل کردن پول برسه. آدما کلا در مورد پول خیلی حساسن. پس ما به عنوان کسی که میخوایم یه پولی از کسی بگیریم باید راهش رو پیدا بکنیم. پروژه‌های دیجیتال با خرید وسایل فیزیکی و اینها خیلی فرق داره. هنوزم که هنوز برای کارفرما قابل لمس نیست. اون چیزی که داره میگیره و اون پولی که داره پرداخت میکنه، مخصوصا UI. به خاطر همین سر پول دادن یه مقدار حساسن بعضی از کارفرماها و اون چیزی که داره میگیره خیلی براش نمود بیرونی نداره و ما باید بتونیم این نمود بیرونیه رو برای اون کارفرما به وجود بیاریم تا حاضر باشه برای کاری که ما داریم انجام میدیم هزینه پرداخت بکنه. پس با در نظر گرفتن این موضوعات اگر به این نتیجه رسیدیم که این کار به درد ما میخوره، بریم کار رو انجام بدیم، بگیریم و ببریم جلو. اگر به این نتیجه رسیدیم که نه این کار به کار من نمیاد، حتما با یه دلیل قانع کننده به کار فرما جواب بدیم که این کار مناسب من نیست. تو خیلی هم نیازی ندارید دلیل اصلی رو بگیم، ما بگیم که چون مثلا من با دفتر تو حال نمی‌کنم نمیام اینجا کار بکنم، ولی بهتره که اطلاع بدیم و بگیم که با توجه به شرایطی که من دارم این کار به نظر من مناسب من نیست. ولی خب اگر از اون ورم به نتیجه رسیم که این پروژه به کارم میاد، بریم کارو شروع بکنیم و ببریم جلو. چند تا قدم هستش برای انجام یه کاری و هر کدوم از اون قدم‌ها یه سری ویژگی‌های خاص خودش رو داره که ما باید یاد بگیریم به عنوان یک دیزاینر که ببینیم در نهایت اون کار به نفع ما هست یا نه. اولین قدم توی بحث گرفتن و اجرای پروژه بحث قیمت. خیلی با این مسئله چالش دارن که حالا ما چجوری قیمت بدیم، کارفرما نترسه یا کار بگیریم، یا اصلا نمیدونم من چه قیمتی بدم که سر خودم کلاه نره، از اون ور هم کارفرما متضرر نشه. یه بازی وین وین دیگه. این قدم خیلی خیلی قدم مهمیه و چند تا شاخص داره که حالا ما در موردش اینجا می‌خوایم صحبت بکنیم. با در نظر گرفتن این شاخص‌ها و رعایت کردنشون می‌تونیم خیلی منطقی و اصولی بریم جلو. کلاً قیمت باید اصولی و منطقی باشه. به نظر من هیچ کاری رو نباید رایگان انجام داد مگر اینکه از ته قلب دوست داشته باشیم رایگان دلی انجام بدیم. ببین کارهای عامل منفعه هم به خاطر اون حسی که ما در موردش می‌گیریم میریم انجام میدیم، نه صرفاً 0-0-0 باشه. بگیم که من این کارو انجام دادم، هیچ چیزی مطلقاً نگرفتم. محال امر. شما یا احساس خوبی از انجام اون کار میگیری یا پول خوبی میگیری و یا هر دوی اینها هستش. قسمت اول گفتم ما ابتداءاً باید قصد خودمون رو از انجام یه کاری مشخص بکنیم. حالا بریم ببینیم قیمت پروژه چجوری حساب میشه. قیمت یه پروژه معمولاً ترکیبی از زمان انجام کار و میزان درآمد ماهیانه است. این شاخص زمان خیلی خیلی تأثیر میذاره روی انجام کاری. ببین من فکر نکنم کاری باشه که شما بخوای توی یک روز انجام بدی و کار خیلی خیلی با کیفیتی باشه در حالی که اون کار یک کار یک ماه هست. یعنی یک کار یک ماه رو یه روز انجام بدی و دقیقا هم اون کیفیت کار یک ماه رو داشته باشه. من فکر نکنم یه چنین اتفاقی بیفته. پس این مسئله زمان و تایمی که برای انجامش میذاریم به نظر من یه شاخص خوبی هستش که ما میتونیم برای انجام دادن اون کار در نظر بگیریم. حالا زمانهای هر فردی قیمت خاص خودش رو داره که در ادامه من کامل در موردش صحبت میکنم. اگر بخوام بیایم تایم خودمون رو حساب بکنیم ببینیم که چقدر اون تایم برای ما به صرفه در میاد، من خودم میام همه اینا رو با این فرمول حساب. به طور مثال اگر شما ماهی 10 میلیون تومان داری حقوق میگیری و یه پروژه گرفتی که بیش از 2 ماه زمان میبره، شاید برات خیلی به صرفه نباشه. مثلا درآمد تو ثابت یه جا کار بکنی ماهی 10 میلیون تومانه و توی 2 ماه میتونی 20 میلیون تومان درآمد کسب بکنی، بعد یه پروژه اومده سراغه که کل پروژه 2 ماه زمان میبره و کل درآمد این 10 میلیون تومانه، تقسیم بکنی ماهی 5 میلیون تومان برات میفته و شاید برات خیلی به صرفه نباشه، مگر اینکه حالا همراه با یه پروژه های دیگه باشه که مجموع درآمد توی ماه بیشتر یا برابر اون چیزی باشه که اگر بخوای به استخدامی کار بکنی میگیری. اگه کاملا مبتدی هستی و نمیدونی چجوری قیمت بدی که اون بحثش جداست، در موردش صحبت میکنیم، ولی زمانی که مدت کار کردی و با حقوقی که میتونی بگیری آشنا شدی با این فرمول میتونی حساب بکنی. حالا جزء به جزء من در موردش توضیح میدم. اما برای افراد مبتدی هم این مسئله دقیقاً وجود داره. ببین حقوق پایه‌ای رو بیاد تو این شرایط در نظر بگیرید. مثلا الان تو سال 1401 که داریم این فایل رو ضبط میکنیم حقوق پایه حدوداً 8 میلیون تومانه. پس وقتی یه پروژه‌ای براتون میاد که ممکنه یک ماه زمان شما رو بگیره، یه سی و هولوش مثلا 8 میلیون تومان شما میتونی برای این در نظر بگیرید برای انجامش، یا اگر 2 ماه شد یه سی و هولوش 16 میلیون تومان که بتونه اون هزینه های شما رو کاور بکنه. اینا همه تقریبی انا ممکنه که شما بیای بگی که من برای انجام این پروژه توی 2 ماه 10 میلیون تومان میگیرم ولی دنبال کسب تجربه هم هستم. یعنی میزان عددی که نمیگیری رو میذاری پای کسب تجربه. اما یه وقتایی ماهیانه نیست، مثلا یه کاری 5 روز زمان میبره که انجام بشه. حالا تو این شرط بیام چه جوری حساب بکنم؟ من یه فرمول درست کردم که تو این تایم خیلی به درد ما میخوره. طبق تجربه‌ام تا زمانی که از این استفاده کردم هر دو طرف راضی بودن. مسئله خیلی خیلی مهمی که توی بحث قیمت دادن وجود داره اینه که اون کارفرما و کسی که مقابل شما هستش باید حس بکنه که این قیمت کاملا منطقیه که به شما بپردازه، نه بیشتر نه کمتر. پس عددی که داریم ارائه میدیم باید بر مبنای اصولی باشه، حالا 20% بالاتر یا پایینتر. این فرمول چیه؟ بیایید حقوق مد نظر خودتون رو تقسیم بر 100 بکنید. مثلا اگر ماهی 10 میلیون تومان حقوق میگیرید تقسیم بر 100 بکنید میشه 100,000 تومان. بعد این رو ضرب بکنید به تعداد ساعت هایی که حدس میزنید روی پروژه وقت میذارید. حالا چجوری بیایم اون ساعت ها رو حساب بکنیم؟ این ساعته برای هر فردی ممکنه یکتا باشه. بیاید پروژه های فرضی انجام بدید یا پروژه های قبلی خودتون رو نگاه بکنید، بگید که من این کار رو حدوداً تو این تایم انجام دادم. پس اگر یه چنین کاری با این ویژگی برای من بیاد ممکنه که اینقدر زمان ببره. از اون ور اگر ساعت‌ها کمتر شد میتونید به این عدد 20% اضافه بکنید. اگرم بیشتر شد میتونید 20% ازش کم بکنید. بازم دارم میگم این عدد محصول تجربه شخصی منه و معمولا تو پروژه هام خودم میام با این فرمول تصمیم میگیرم که چه عددی رو به کارفرما ارائه بدم. ولی تو باید فرمول خودت رو بسازی. ببین اگر اینجوری برات میصرفه با همین برو جلو. اگر نه بیا اون فرمول خودت رو بساز. ولی فرمولی که داری میسازی و عددی که داری در میاری باید قابل دفاع باشه. این مهمترین ویژگی اون قیمتی که شما داری ارائه میدی. یه مثال اینجا براتون بزنم که اگر یه پروژه اومد سمتمون و با این فرمول اگر بخواد کار بکنیم چجوری حساب میشه. فرض کنیم یه پروژه اومده و ما میخوایم روزی 4 ساعت روش وقت بذاریم و این پروژه هم حدوداً 20 روز زمان میبره. روزی 4 ساعت و 20 روز میشه حدوداً 80 ساعت زمان و حداقل مبلغی که میتونیم براش در نظر بگیریم میشه 8 میلیون تومان. یعنی اگر من طراح ماهی 10 میلیون تومان دارم درآمد کسب میکنم، این رو تقسیم بر 100 میکنم میشه 100,000 تومان. بعد این رو ضرب در اون عدد میکنم، تعداد زمانهایی که ممکنه این پروژه طول بکشه، 100,000 تومان ضرب در 80 ساعت میشه 8 میلیون تومان. این 8 میلیون تومانه مینیمم عددیه که من برای این پروژه در نظر میگیرم. اگر همین تایم رو ما دو نفر خواستیم روش زمان بذاریم، این عدد ممکنه که دوبل بشه، ممکنه بشه 16 میلیون یا 20 میلیون. عددی هستش که میصرفه ما دو نفر بشینیم روی این پروژه وقت بذاریم و کار بکنیم. بازم میگم این عدد یه عدد حدودیه، ممکنه که یه مقدار بیشتر از این باشه و یه مقدار کمتر از این. حالا چرا من به این عدد رسیدم؟ به این دلیل که من زمانی که ثابت یه جا کار میکنم 170 ساعت حدودم باید پر بکنم تا کارفرما اون عدد 8 میلیون 10 میلیون تومان رو به من بده. ولی در واقع به صورت مفید من فقط 100 ساعت از اون 170 ساعت رو کار واقعی انجام میدم. بخش زیادی از اون تایم هدر میره. تایمایی هستش که من کاری ندارم، تایمایی هستش که من ناهار دارم میخورم، دارم چای میخورم، دارم استراحت میکنم یا از فضای اون شرکت استفاده میکنم و این 100 ساعت زمانی هستش که من واقعا میتونم روی این شرکت کار بکنم. پس حقوقی که دارم میگیرم حدوداً حقوق 100 ساعت از زمان کاری من تو اون مجموعه هستش. پس یه عددیه که قابل اتکا هستش. حالا با این فرمول میتونید یه عدد برای خودتون در بیارید و اگر خواستید جای مشاوره بدید، پروژه بگیرید، کاری انجام بدید، مبنای عددی که به کارفرما ارائه میدید میتونه این عدد باشه. باز هم ممکنه که شرایط شما متفاوت باشه، کمتر یا بیشتر از این عدد رو در نظر بگیرید. ولی باز هم تاکید میکنم مبنا هر چیزی که هست باید قابل دفاع باشه.